بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا حليم،
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمین یا رب العالمین. عرض ما در ترجمه اجمالی زیارت عاشورا به این بحث رسید که یکی از محورهای مطرح شده در زیارت عاشورا این است که زائر در طول این زیارتنامه درخواستهایی رو از خداوند داره. این درخواست هم به تعلیم امام معصومه، امام باقر و حضرت صادق که هر دو صادر کننده زیارت عاشورا هستند، هر دو به ما تعلیم کردند که در متن این زیارت این درخواست ها رو از خدا بکنید. به یک تقسیم بندی عرض کردیم بعضی از این حوائج مربوط می شد به عالم آخرت، بعضیش مربوط می شد به دنیا و آخرت، بعضیش مربوط می شود به دنیای فقط. اونچه که مربوط بود به آخرت فقط یک بندش رو بیان کردیم، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. مفصلا اونچه که لازم بود راجع به شفاعت بیان شد و اینکه چرا امام باقر به ما میفرماید شفاعت امام حسین رو بخواهید، این خودش موضوعیت داره. دومین درخواستی که بیان میکنم من این است که در این فقره از زیارت شما به این مطلب میرسید، زائر به حضرت حق عرض میکند و اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته، ما مصیبتن ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام على جمیع اهل السماوات و الارض. زائر به تعلیم حضرت امام باقر و به تعلیم حضرت صادق و به قولی از اونجا که بیان کردیم سلسله سند زیارت شریف عاشورا متنن یک حدیث قدسیست، به تعلیم خود خدا از حضرت حق درخواست می کنند که سه مطلب را، یعنی سه موضوع در این عبارت وجود دارد. اولا شما خدا را قسم می دهی. به چه چیزی قسم می دهی؟ اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده، خدایا به حق اهل بیت و به اون شأن و منزلتی که نزد تو دارن. این یک قسمی که شما میدهید. دومین چیزی که در این محور وجود دارد، ان یعطی یعنی به مصابی بکم افضل ما یعطی به مصیبته، در مقابل این عزاداری و این سوگواری نسبت به حضرت سید الشهدا برترین پاداش رو به من عنایت کن. این دوتا و نوع مصیبت امام حسین، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، مصیبتی که در اسلام بالاتر از او وجود ندارد، وقت نسبت به کی؟ فقط مسلمانان؟ نه، علا جمیع اهل السماوات ول عرض. سه تا میبر در یک فقره و یک حاجت. اید که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از وجود نازنین خود رسول اکرم تا حضرت خاتم الوصیین حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
اللهم صل علی محمد وآل
چه منزلتی پیش خدا دارن، چه حقی پیش خدا دارن، این بر هیچ کس معلوم نیست بدون تردید. حقیقت این مطلب، حق امام، شأن امام، حق پیامبر، شأن پیامبر چیست معلوم نیست. من در این زمینه فقط یه حدیث بخونم و اون حدیث ساحت مقدس حضرت رسول اکرم فرمود: یا علی، ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخت مگر من و تو، مدرک خدا مدرک من و تو. حق مطلب، اون چه که شایسته است در توان ما، فقط من و تو توانستیم. ولا عرفنی الا الله و انت، من پیغمبر رو هم کسی نشناخت مگر خدا و تو. ولا عرفک الا الله و انا، تو رم نشناخت مگر خدا و من. خدا را نشناختن مگر دو نفر، پیغمبر را نشناختن مگر دو موجود، امیر را نشناختن مگر دو موجود. این یعنی که ذوات مقدسه معصومین قابل ادراک برای مردم به طور عادی نیست. قرآن هم همین مطلب رو بیان می کند: اگر کسی بخواهد به کنوز قرآن پی ببرد، لا یمسه الا المطهرون، اهل تطهیر. و چون حضرات معصومین ترجمان قرآن هستند و قرآن ناطق هستند، به باطن شخصیت این بزرگواران هم کسی پی نخواهد برد مگر اهل تطهیر باشند، آب و هدیه از مردم. از آنجا که به ادله عمومی آنچه که برای حضرت امیر ثابت است، برای سایر ذوات مقدس هم ثابت است، امام زمان را هم کسی نشناخت مگر خدا و اون 13 نفر قبل. حضرت عسکری را هم نشناخت مگر خدا و اون 13 نفر باقی مانده. حضرت زهرا را هم نشناخت مگر خدا و 13 نفر باقی. اینا قابل ادراک برای انسان‌ها به طور عادی نیستن. ما چه می‌فهمیم وقتی به ساحت مقدس معصوم میگن برای گذر از پل صراط چه وسیله‌ای داشته باشی؟ می‌فرماید حب با علی ابن علی طالب. این حب چیه که باعث گذر از پل صراط بشه؟ اون محبوب کیه که اگر دوستش نداری نمیتوانی بگذری؟ نمیفهم. اینا قابل ادراک نیست عزیزم. اما اگر خدا توفیق بدهد در جای خودش، که اگر نخواهی پیش پیش جلو بروی، باید یه فرصت مناسبی باشد که اگر آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید نمیتونیم به کنه مطلب برسیم. لیکن نهو بر این که بخشی از مطالب، قدری از مطالب رو به حد استطاعت خودمون بفهمیم چیستش. پس این بخش رو بذارید کنار. اما ما خدا را به پیغمبر قسم میدهیم، ما خدا را به امیر المومنین قسم میدهیم، ما خدا را به ذوات مقدسه معصومین قسم میدهیم که در مقابل مصیبت حضرت سید الشهدا به ما پاداش بده، که این مصیبت اعظم المصائبه، اعظم المصائبه. چرا مصیبت امام حسین اعظم المصائبه؟ خود این موضوع اهمیت داره. تمام مصیبت امام حسین عاشوراست. من عاشورا رو برای شما معرفی بکنم، اصلا میگو عاشورا چیه؟ و شما روز عاشورا باید چی کار بکنید؟ منتظر چی باشید؟ این حدیث در مستدرک سفینة البهار هست، جلد 7. سفینة البهار کتابی است شریف، اثر مرحوم محدث قمی، یه مستدرک به این زدن، خود کتاب 8 جلد حدیث، مستدرکش 7 جلد نمازی. ایشون تتمه روایات آورده، این روایت اونجاست قوغاست. ایشان نقل میکند به سلسله سند که حضرت موسی کلیم الله مشرف شدن به کوه طور، صحرای سینا، برای مناجات با حضرت حق. سوال میکند الهی به ما فضلت امت محمد علا سایر الامم. خدایا چی شد امت پیغمبر خاتم رو بر همه امتها برتری دادی؟ بر همه امتها. قال الله تعالی به عشر خصال، به خاطر 10 خصوصیت. خود همین حدیثی که دارم براتون بخونم از نظر فنی منبره، خودش به تنهایی منبره. برای اسلام 3 مرحله وجود داره. مرحله ابداع اسلام در روز 27 رجب در کوه و غار حرا به واسطه وجود نازنین حضرت ختم مرتبه. اینجا اسلام ظهور کرد، مرحله ظهور و ابداع. چه توسط کی بود؟ حضرت رسول اکرم. مرحله دوم دین، مرتبه اکمال دین است در روز 18 ذیحجة الحرام در منطقه قدیر خم به واسطه معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت و جانشینی بلافصل حضرت رسول اکرم. این مرتبه اکمال دینه. شروع اکمال. مرتبه سوم برتری، دین اسلام برتر شد. حالا جناب موسی علیه السلام از خدا سوال بکنه چرا امت پیغمبر آخر رو از همه امتها برتر کردی؟ حضرت عقل فرمود به عشر خصال، به خاطر 10 خصوصیت. ایشان سوال کردن که میشه این 10 خصوصیت رو به من بگی که من این 10 خصوصیت رو به بنی اسرائیل بگم اینها عامل این بطلب بشن، که اینها هم یه خود بیان بالاتر، برتر نمیشن ولی بیان بالاتر. خب حضرت معرفی کرد، اما امکانش نبود که اونا یه اتفاق براشون بیفته. ببین کجاش امکان نداره. قال الله تعالی 10 خصوصیت خدا داره میشوره. 10 خصوصیت خدا به امت ما داد، به امت پیغمبر آخر زمان داده، که ما همه برتریم به خاطر این 10 خصوصیت. 1 الصلات نماز، و زکات اداء حقوق واجبه مالی، و صوم روزه، و الحج حج واجب، حج عمره رو بنده عرض ندارم، و جهاد، جهاد فی سبیل الله 5، ول جمعه روز جمعه. خود روز جمعه موضوعیت داره، خود روز جمعه. متاسفانه ما هم شب جمعه رو به بتالت، هم روز جمعه رو به، البته شما که حالا تا اون ساعتی که با ما هستید اینجوری نیست، نه که با ما، یعنی مثلا فست به منبر بنده، نه تا ساعتی که اینجور مجالس هست به بتالت نگذاشته. ولی شرافت اسلام به روز جمعه است. ببین روز جمعه چجور مصرف میکنی، چجور مصرفش میکنی. ولی جمعه 6، ولی جماعه، اهمیت اسلام به عبادات جمعیشه، به عبادات جمعی. 8 قرآن کریم، ولی قرآن. 9 ولی علم، علم آموزی در اسلام. و 10 آخرین عامل برای برتری امت پیغمبر علی سایر الامم، خدا فرمود 10 ولی عاشورا. عاشورا عاشورا. عاشورا فضیلت امت پیغمبر است. خب جناب موسی علیه السلام دو تا چهار تا کت نه تای قبلی رو فهمید، چون خودش عامله، میدونه چی حج رو میدونه چیه، صوم رو میدونه چیه، زکات رو میدونه چیه، علم رو میدونه چیه، جهاد رو میدونه چیه، اینا رو میدونه. بعد سوال میکنه و یا رب و مل عاشورا، عاشورا چیه؟ این رو که دارم منات میگم، عاشورا از تعریف خداست. خدا عاشورا رو اینطور تعریف میکنه: قال الله تعالی البکا و تباکی علی سبت رسول الله، گریه کردن و خود رو شبیه گریه کنندگان در آوردن بر نوه پیامبر عظیم شأن اسلام، ول مرسیه روزخانی ول عزا اقامه عزا علی ولد المصطفی، بر نوه پیغمبر. ماهیت عاشورا گریه است. روز عاشورا دنبال چیز دیگه ای نباید بود، نباید دنبال چیز دیگه ای بود. عاشورا یعنی گریه کردن. مصیبت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین همین عاشوراست. عبدالله ابن فضله الهاشمی میره خدمت امام صادق علیه السلام سوال بکنه: یا رسول الله، ماهیت عاشورا که گریه، چرا؟ روز عاشورا که مصیبت شماست اعظم المصائب است، و حال آنکه روز رحلت پیغمبر، روز رحلت فاطمه زهرا، شهادت فاطمه زهرا، روز شهادت امیرالمومنین و روز شهادت حضرت حسن، اینا هیچ کدومش اعظم المصائب نیست. چرا یا ابن رسول الله؟ روز حسین روز اعظم است. چرا؟ حضرت جواب دادن: ان یوم الحسین اعظم مصیبتا من جمیع سایر الایام. روز حسین از همه ایام مصیبتش بزرگتر است. و ذالک ان اصحاب الکسا الذین کانوا اکرم الخلق علی الله عز وجل کانوا خمسه. به خاطر اینکه اصحاب کسا، اصحاب کسا چند نفر بودن؟ 5 نفر. امام صادق می‌فرماید این 5 نفر نزد خداوند از همه برترن. این 5 نفر رو بذار کنار، از 14 نفر چند نفر میمونن؟ 9 نفر. اون 9 نفر رتبه بعد از این 5 نفر هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا این خونه چند تا ستون داره؟ بله؟ چند تاشو شما میبینید؟ 8 تاشو، چند تاشو میبینید؟ 10 تاشو شما میبینید؟ ولی این خونه 10 تا ستون داره یا نداره؟ بیشتر داره. بعضی از ستونها مخفی هستن، اما این 10 تا ستون رو همه میبینن. اهل کسا حکم همین 10 تا ستون رو دارن که همه میبینن. بقیه ذوات مقدسه معصومین هم ستونه، منتها کجا هستن؟ مخفی هستن. حالا چرا این 5 تا تافته جدا بافتن جا داره؟ خودش بحث داره. من در یکی از مباحثم که در رابطه با حدیث شریف کسا صحبت کردم، اونجا مفصل صحبت کردم. اما حکم این 5 نفر مثل این 10 تا ستون است که ظاهره و همه میبینن. این 10 تا ستون برای اون 9 تای بعدی، البته اینا که نه، این 5 تا ستون برای اون 9 تای بعدی 7 ستون هستن. اینا شخصیت استقلالی دارن. این بماند در جای خودش. حضرت فرمود این 5 تن اکرم الخلق علی الله هستن، با کرامت ترین افراد نزد خداوند هستن. خب فلما مزا عنهم النبی، وقتی روز ارتحال پیغمبر رسید، بقی امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، فکان فیهم للناس عزاء و سلوه. خب وقتی پیغمبر ارتحال پیدا کردن، اون چهار نفر دیگر بودن برای مردم تسلا بخش بودن، برای مردم حکم تعزیت داشتن. فکان فیهم للناس عزاء و سلوه. فلما فاماتت فاطمه علیها السلام، وقتی که فاطمه از دار دنیا رفت، کان امیر المؤمنین و الحسن و الحسین للناس عزاء و سلوه. وقتی فاطمه به شهادت رسید، اون سه نفر دیگه تسلی بخش مردم بودن، اونها حکم تعزیت مردم رو داشتن. فلما مزا امیر المؤمنین کان للناس فی الحسن و الحسین عزاء و سلوه، وقتی امیر علیه السلام به شهادت رسید، حسنین بین مردم تعزیت و تسلی بخش مردم بودن. فلما مزا الحسن کان للناس فی الحسین عزاء و سلوه، وقتی وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی به شهادت رسید، از اصحاب کسا فقط امام حسین تسلی بخش و تعزیت مردم بود. فلما قتل الحسین، اما زمانی که حسین ابن علی به شهادت رسید، لم یکن بقی من اصحاب الکسا احد للناس فیه بعده عزاء و سلوه، وقتی حسین به شهادت رسید، دیگه از اون پنج ستون اصلی کسی باقی نمون که تعزیت مردم باشد، که تسلیت مردم و تسلا بخش وجود مردم باشد. امام فرمودن فکان از ذهابه که ذهاب جمیعهم، رفتن حسین انگار رفتن هر چهار نفر بقیه بود. کما کان بقاءه که بقاء جمیعهم، همانندی که وقتی حسین بود انگار اون چارتای دیگه هم باقی میدن. فلذالک سار یومه اعظم الایام مصیبتا، به همین دلیلی که رفتن حسین اعظم المصائب است، چون رفتن حسین یعنی رفتن پیغمبر، رفتن امام حسین یعنی رفتن حضرت زهرا، یعنی رفتن حضرت امین، یعنی رفتن حضرت حسین، چه حضرت حسن، یعنی پنج مصیبت در یک جا. این شبت که میشود اعظم المصائب. بعد شما سیره اهل بیت رو نگاه بکنید، نسبت به خود حضرت حسین چه میگویم؟ بیشک در بین معصومین ما دو نفر از همه بیشتر مصیبت دیدن، تردیدی نیست. یکی وجود نازنین حضرت سید و شهداست، یکی هم وجود نازنین مادر بزرگوارش حضرت زهراست. حالا اگر بخوای همینطوری دو دوتا چارتا هم حساب بکنی، خب بین این دوتا مصیبت هم خب حضرت زهرا زنه. ببین یه مرد وقتی وارد جنگ میشه مسلحه، اما یه زن وقتی وارد جنگ میشه که سلاحی نداره، که چه سلاحی داره؟ مضافن که این بانو باید براقبش هم میبودن چون باردار بود. یه تنه در مقابل تمام دشمنان امیر المؤمنین واستاد. هر چی که در تاریخ نوشتن همش اتفاق افتاده، همش اتفاق. کاش دروغ بود اتفاق نیفتاده و ما از خدامون بود که سیدی نمیزدن. مگه ما خوشمون میاد که یک زن نه حضرت زهرا. بابا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خلخال از پای زن یهودیه در آوردن تو حکومت علی، جا داره علی بمیره، این آدم وایسه ببینه زنشو دارن میزنه دیگه، چیکار بخواد بکنه؟ ما که از خدامون کاشکی نزده بودن. به حضرت عباس چه اصراری داریم که یه نفر رو گیر بیارن؟ اونم این همسی. خب حال این خانوم تو اون وصیتی که به شوهر عزیزش داره دستورالعمل داره صادر میکنه، علی جان قسلنی و کفلنی و دفلنی فلا، بعد از من میخوای با ازدواج باید بکنی؟ تو جوانی علی جان، تو 33 سالته، نذاشتن از زندگی لذت ببری، تو 33 سالته، بعد از من قطعا باید ازدواج کنی. دستور زاده کردن اگر میخوای ازدواج کنی، همامه دختر خواهر من دختر خوبیه، او خوبه برای ازدواج تو. بعد فرمودن غسل و کفن و دفن من و شبانه انجام بده، مردم رو هم ولا تعلن احدا، هرگز کسی رو خبر نکن برای شرکت در این جلسات، مردم محروم باشن. بعد یک چیز دیگر می فرماید، علی جان ولا تنس قتیل تف، حسین رو فراموش نکن. چهار تا بچه دیگه هم هستن، ولا تنس قتیل تف، حسین منو فراموش نکن. اونم به صفت قتیل تف، کشته کربلا، فراموشش نکنی. این یعنی اعظم المصائب. استیریش امام مجتبی علیه السلام مظلومان ترین شهادت رو داشت. حضرت عباسی زیر این امت خضرا، بگر من بپرسی کسی مظلومتر از امام مجتبی به شهادت نرسه. ببین آجمون، فرق امام مجتبی با امام حسین همینه که من راجع به امام حسین حرف بزنم شما همینجور گریه میکنی، اما آقای ما کریم اهل بیت رو می بردن تو مسجد می نشاندن، در مقابلش به پدرش جسارت می کردن. امام حسین 72 یار داشت که جونشون رو پای امام گذاشتن. فرمود بخوام نماز بخونم، 5 نفر شرطت الخمیس شدن، وایستادن حلقه بستن، امام میان حلقه نماز خوند، دشمن تیر زد، تمام این 5 نفر به شهادت رسیدن، امام نماز خوند. خودشون رو آماج تیر دشمن قرار دادن. اما من بمیرم برای امام مجتبی، سلام بهش بکردن، دشمنان نه، اصحابش، السلام علیک یا مذل المؤمنین. اونم با کی؟ با کریم اهل بیت، با صفت اکبر. اصحابش هم که اینجوری بودن، دشمناش که پوشش میدادن، اصحابش هم که اینجوری بودن. امام حسین وقتی می آمد همسری مانند لیلا داشت، همسری مثل رباب داشت. رباب از زنان اشراف عرب بود. بعد از واقعه کربلا از امام زین العابدین علیه السلام اجازه خواست، آقا اجازه بدید من تو کربلا بمونم. گفت خانم نمیشه، شما باید بگو آمد تقاضام از شما همینه، من نه در مدینه شوهری دارم و نه در مدینه بچه‌ای دارم، من چیزی ندارم بخوام بیام. آمد در کربلا ماند. امام بعد از مدتی فرستادن این اولیا مخدره را به مدینه انتقال دادن. بعضی از زنای بنی هاشم آمدن دیدن حضرت زینب، به هر صورت محل رجوع حضرت زینب، در زدن دیدن یک خانوم سیاه. پرسیدن از حضرت زینب که این کنیز رو از کجا خریدی؟ فرمود خاک به دهنتون، این اولیا مخدره ربابه، همسر حسینه. بعد از واقعه عاشورا نرفت زیر سایه، گفت خودم دیدم که شوهرم 3 روز حسین جان اینم که زنته، بمیرم برای امام مجتبی، زنش جعده است، زنش قاتلشه، زهر، خیلی مظلومه. تو خونم که باید بیاد، باید امنیتش رو از دست زنش برام. وقتی این آقا وقتی زنش بهش زهر داد، فرمود که به خادمش که این رو از خانه بیرون کنید ببرید خانه پدرش، الان بنی هاشم میان وضعیت منو میبینن، بیخان انتقام بگیرم میریزن سر این زن، قاتل رو نجات میده، ببریدش خونش. چی کارو میکنه؟ خیلی مظلوم آقای ما مجتبی. او وقت این آقا در آخرین ساعات زندگی زهر خورده، زهر آدم رو به رعشه میندازه، تمام بدن داره میلرزه، یه لگنی هم بغل گذاشتن، هر از گاهی پاراهای بدن میاد تو. امام حسین رسید، شروع کرد به گریه کردن. حسین جان چرا گریه میکنید؟ امام مجتبی تحمل گریه امام حسین رو نداره. حسین جان چرا گریه میکنید؟ ان الذي يعطى الي السم يدس الي فاقتل به. ظلمی که به من شد و واسطه زهری بود که به من دادند و من خوردم و به این وضعیت افتادم. ولی حسین جان ولا یوم که یوم که یا امام مجتبی میگه حسین جان هیچ روزی مثل تو نیست. زنم توی ظرف آب من زهر ریخ، من تشنه بودم، روزه بودم، خواستم افطار کنم، به این روز افتادم. اما حسین جان 30,000 نفر لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تو رو دوره کردن، اون بلا رو سرت آوردن، به این بلا تقرب خدا جستن. لا یوم که یوم که یا ابا. هیچ امام مجتبی میگه روزی به سه روز تو نیست. حضرت زین العابدین نظر من بگم این رو، نظر علی ابن الحسین سید العابدین الى عبید الله ابن العباس ابن علی ابن ابی طالب فاستعبر. امام زین العابدین به آقازاده قمر بنی هاشم عبید الله نگاه میکرد و گریه میکرد. عزت قمر بنی هاشم دو تا پسر داره، یکی عبید الله یکی فضل. اینا بعدها از ملوک شدن، از پادشاهان شدن، صاحب قبیله و طایفه و عشیره شدن، تاریخ زندگیشون رو ادامه داده اما کسی نقل نمی کنه. شاید من یه روزی نقل کنم این مطلب رو. پادشاه که شدن یعنی رئیس حاکم تا قبیله دار شدن. گریه کرد، گفتن یا ابن رسول الله چرا گریه می کنید؟ فرمود ما من یوم نعشد و علی رسول الله من یوم احد قتل فیه عمه حمزت ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله. برای پیغمبر هیچ روزی به اندازه روز احد مصیبتوار نبود. در اون روز عموش حمزه به شهادت رسید، اسد الله و اسد رسوله. و بعده و بعد از احد حضرت می فرماید و بعده یوم موته قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب. جنگ موته هم روز بدی بود برای پیغمبر، جنگی بود که درش جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت امیر به شهادت رسید. من یه نکته بگم هم راجع به حضرت حمزه هم راجع به حضرت ابی جعفر، ببینید دو بزرگوار کیا بودن برای اسلام. اون زمانی که صحیفه اجرا شد، طناب انداختن گردن امیرالمومنین، ریسمان به دستش کشیدن، حضرت می فرمود وا حمزتا وا جعفرا وا حمزتا وا جعفرا. بعدها سلمان پرسید آها شما استغاثه می کردید، اسم رسول خدا رو بردید، اسم عموتون حمزه و اسم برادرتون جعفر رو بردید، چرا به این دو نفر استغاثه کردید؟ سلمان میگه به اینکه حضرت به من فرمودن که سلمان اگه عموم حمزه بود، اگه برادرم جعفر بود، کار به اینجاها نمی کشید. اون دوتا خیلی آدم های مهمی بودن، اونا همونجور که جونشون و کف دستشون گذاشتن برای پیغمبر، جونشون و کف دستشون میذاشتن برای من. هرگز دشمن جرأت نمی کرد ریسمان بگردن من. اونا این بودن، این بودن. وقت می فرماید به اینکه حضرت امام زین العابدین علیه السلام که این دو روز برای پیغمبر خیلی سنگین بود، خیلی گریه کرد. پیغمبر به مردم امر کرد که برای عموم حمزه گریه کنید، امر میکرد برای عموم حمزه گریه کنید. ثم قال، بعد حضرت امام زین العابدین فرمودن، ادامه دادن، ولی ولا یوم کیوم الحسین، اما هیچ روزی معادل روز حسین نه، هیچ روزی معادل روز حسین. اعظم المصائب، هم گفتار ائمه و معصومین ما و هم اون تهدیدی که رفتن امام حسین، رفتن تمام اصحاب کساس و بقایش بقای اصحاب کساس. این دلیل که چرا مصیبت سید و شهدا اعظم المصائب. اما خدا زائر درخواست میکنه در مقابل این مصیبت، افضل ما یعطی مصابن به مصیبته، برترین پاداش ها رو عنایت کن. برترین پاداش ها چیه؟ بگم یکی دوتا از این برترین پاداش ها. قال رسول الله، قبل از این که این مطلب رو بگم بذار این رو بگم، چرا مصیبت حضرت سید الشهدا تطمیمش کنم اعظم المصائب، وجود نازنین دردانه خلقت حضرت امام زمان این طور می‌فرماید: ولأندونک صباحا و مساء، من برای تو تمام روز و شبم ندبه میکنم، یعنی دائما زمزمه دارم و مصائب کربلا رو برای خودم مرور میکنم. در مقابل این گریه، این مرور، ولعبکین نلک بدل الدموع دما، اگر عشق چشم من تمام شد خون دلم رو از چشمم جاری میکنم. چرا؟ یبن رسول الله، حسرتن علک، از باب حسرتی که بر تو دارم، و تأسفن علا مادعاک، به خاطر تأسف بر اون چی که بر تو اتفاق افتاد دارم. یبن رسول الله، تا کی گریه میکنی؟ و تأسفن علا مادعاک و تلحفن حتی اموت به لوعت المصاب، اینقدر گریه میکنم، این گریه رو ادامه میدم که در مصیبت تو بمیرم. امام زمان میگه در مصیبت تو بمیرم. این آقا در مصیبت مادرش نمیگه اینقدر گریه کنم تا بمیرم، ولی در مصیبت جد غریبش میگه اینقدر گریه کنم حتی اموت به لوعت المصاب، تا از حزن و اندوه این مصیبت بمیرم. در مقابل این عزاداری به ما چه میدهند؟ چه چیزی رو به ما میدهند؟ قال رسول الله، به حضرت فاطمه میفرماید: فاطمه جان، این حدیث قبلش خودش کلی روزه داره، من نمیخوام وارد این وادی بشم، اما بذار یه شمش رو بگم. حضرت وارد خونه شدن، وارد خانه حضرت زهرا شدن، دم در وقتی در رو باز میکردن حضرت حسین به استقبال میامدن، و دائما و مکررن اهل این خانه، حتی حضرت زینب سلام الله علیها در دوران طفولیت دیده، بلا فاصله تا پیغمبر وارد می شدن امام حسین رو روی دوش خودشون قرار می دادن، می بوسیدن، می بوئیدن. بعد تو روایت داره واقعا اون چی که از باب لطف یک بزرگ به یک کودک هست رو این پدر بزرگ در حق این نوه عزیزش انجام. خب هر روز شادمان وارد خانه می شود، هر روز شادمان وارد خانه می شود، تا اینکه یه روز آمد در آستانه در، امام حسین پرید بغل بابا بزرگ، اما این پدر بزرگ شروع کرد های های گریه کردن. فاطمه زهرا آمدن که یا رسول الله، اتفاق خاصی افتاده؟ شما هر دفعه که می آمدید با نشاط با شادی می آمدید، تو این دفعه گریه می کنید؟ فرمود: به آستانه در که رسیدم، جبرئیل بر من نازل شد، تمام وقایعی که برای پسرم حسین اتفاق می افتد را بیان کرد. من از مصیبت حسین گریه می کنم. وقت فاطمه زهرا مادره، مادر تحمل نداره، سوال کرد: یا رسول الله، پسرم به شهادت میرسه با اون وضعیتی که می فرمایید، شما هستی براش گریه کنی؟ فرمود: نه. عرض کرد: باباش هست؟ فرمود: نه. من هستم؟ فرمود: نه. برادرش هست؟ فرمود: نه. ناراحت شد: یا رسول الله، پس کی برای بچم گریه میکنه؟ کی برای بچم گریه میکنه؟ فرمود: فاطمه جان، خدا امتی رو میاره برای حسین تو، زنانشون مانند فرزند از دست داده گریه میکنن، مردانشون عین مادر مرده برای عزای بچه تو گریه میکنن. فاطمه زهرا لبخند به لبش آمد، گریه تو فاطمه رو شاد میکنه. در مقابل این شادی فاطمه فرمود یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه، همه چشما روز همه چشما، همه چشما، نه چشم امت من، همه چشما، کل عین یوم القیامه باکیه الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر چشمی که بر مصیبت حسین گریه کرده باشد. مستبشرتون به نعیم الجنه، در حالی که بشارت بهش میدن بیا برو توی بهشت، میبرن گریه کننده حسین را توی بهشت. پیغمبر میفهمه مردم هنوز مشغول اینن که حساب کتاب پس بدن. قال الرضا علیه السلام یبن الشبیب این کنت باکیان فکل حسین، اگر خواستی در هر زمینه مشکل دنیوی داشتی برای مشکل خودت هم خواستی گریه کنی، گریه کن اب ندانه، اما این گریه تو با حسین ما گره بزن، بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، ولی برای مصیبت خودت گریه کن، ظاهرش رو زینت کن با حسین ابن علی لل حسین. چرا؟ فعلا مثل حسین فلیب کل باقون، برای مثل شهادت حسین باید گریه کنا گریه کنن، که چه اتفاقی می نفته؟ فإن البکا علیه یحط الذنوب والعظام، که گریه بر حسین ابن علی تمام گناه ها رو پاک می کنن، تمام گناه ها، یحط الذنوب والعظام گناه کبیره رو پاک می کنه. رفیق من گناهان بزرگ، یه موقع از تو میخوای توبه کنی میگی استغفرالله ربی و اتوب الیه، یه موقع از به خدا میخوای بگی خدایا دیگه بر نمیگردم به گناه، شروعش از مجلس امام حسین صلی الله علیه یا ابا عبدالله، گریه میکنی بر امام حسین، تمام گناهات بخشیده میشه، مشتی با قمر بنی هاشم بیعت میکنی که دیگه به گناه بر نگردی، و وقت تو میشی سالک. دیگه سالک کیه؟ چیکار میخواد بکنی؟ سالک چیکار میخواد بکنی که تو نکردی؟ او چیکار میخواد بکنی که تو نکردی؟ فرمود شما که تو عراق هستید عبدالملک، امام صادق فرمود به زیارت جد قریبم میرین، مسمع ابن عبدالملک راوی این حدیث، حدیث معتبر در زیارت کامل و زیاره، جناب مسمع شما که در عراق هستید به زیارت جد قریبم حسین میرین. او یبن رسول الله، من یه آدمی هستم که حکومت منو زیر ذره‌بین داره، هزار نفر سر سفره من هستن، من اگه بخوام برم به مزار حضرت سید و شهدا این هزار نفر از نونخوری میفتن، چون جان من به خطر میفته، منو به حبس میکنن، اموالمو مصادره میکنن، این هزار نفر از نونخوردن میفتن. امام فرمودن حالا که نمیری برای جد قریبم گریه کردی تا به ها؟ گفت یبن رسول الله ما هر هفته تمام خدم و حشم رو جمع میکنیم، یه کسی رو دعوت میکنیم، روزه میخونه، همه گریه میکنیم، خودم انقدر گریه میکنم چشمام قرمز میشه، بغض گلوم رو میگیره، نمیتونم آب بخورم، نمیتونم غذا بخورم. فرمود میخوایم بشارت بدم در مقابل این عزاداری تو چه اتفاقی برات میفته؟ وفی ابن رسول الله محبت بیفرمایید، لطف میکنید. فرمود اون زمانی که اسرائیل میاد برای جون گرفتن تو، یکی از مصیبت‌های ما جون دادنه، یکی از مصیبت‌های ما دیدن جناب اسرائیله. ابراهیم علیه السلام به اسرائیل فرمود اونجوری که جان فاسق و فاجر رو میگیری میخوام ببینمه. گفت یا نبی الله از این خواسته بگذر. فرمود نه، میخوام ببینم چجوری میاد سر این کسانی که دارن جان میدهن ولی فاسقند و اهل گناه هستند. و عرض کرد امر حضرت عالی اطاعت میکنم، شما از من منصرف بشید، روتون رو برگردونید، روشون رو برگردوندن. بعد اسرائیل صدا کرد حالا برگردید. ابراهیم که یه تنه رفت تو دل آتش برگشت، چشمش خورد به قیافه اسرائیل، روایت داره فقشیه بیهوش شد. ابراهیم خلیل الله در دل آتش رفت اومد بیرون، چیزی نگفت ولی با این قیافه فقشیه قش کرد. خود دیدن قیافه اسرائیل سخته، خود جان دادن سخته، خود جان دادن سخته. امام صادق به مسمع فرمود کسی که برای جد غریبم حسین گریه کنه، زمان احتضارش بابام رسول الله میام، مادرم حضرت زهرا میام، امیر المؤمنین میاد، عموم امام مجتبی میاد، هر کدوم از ما که در عالم برزخ باشیم ما هم میایم. اما ماها میایم یه طرف، ماها میایم یه طرف، یه نفر دیگه هم میاد، اونم آقای ما حسین ابن علی. تو بعضی از روایت ها دیدم که حسین میاد اما نه با قیافه‌ای که پیغمبر داره، حسین میاد اما نه با قیافه‌ای که امیرالمومنین داره، حسین با شمایل کربلایی میاد. شمایل کربلایی میدونی یعنی چی؟ در یه حاله از نور، مرملون به دما، خون تمام بدن رو گرفته، مسلوبت الامامت و ردا، نه امامه به سر نه عبا به دوش. اینا میان پیغمبر بیفرماید اسرائیل با این مدارا کن، این گریه کن حسین ماست، مبادا بهش سخت بگیری ها، مبادا بهش سخت بگیری، این مزد شما گریه کن است. افضل ما یعطی مصابن به مصیبته، بشارت به بهشت، بخشش گناه، آسان جان دادن، ثمره دنیایی هم داره. حالا بمانه بمانه. پیغمبر فرمود برای عموم عزاداری کنید، برای عموم حمزه. من نکردم، قضاش میکنم، عیبی نداره که. وقتی جناب حمزه به شهادت رسید، ماشاءالله که نمیتونم بگم، قد رشید داشت. بنی هاشم غالبا قدشون رشیده، خوش اندام هستن. جناب حمزه بدنش افتاد روی زمین، جنگ احد تمام شد. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، خواهرش صفیه داره میاد، اجازه میدید شرف یاب بشه؟ فرمودن بگید نه برگرده. گفتن آمدن پیش صفیه، صفیه هم آدم زرنگی بود، آمدن پیش صفیه، به صفیه فرمودن به این که پیغمبر میگن نباید بیان. صفیه دست فاطمه زهرا رو تو دستش داشت، او به حرمت این دختر. آمدن گفتن آقا واسطه دخترتون رو قرار داده، دیگه در مقابل دختر پیغمبر کوتاه میاد، کاری نمیشه. فرمود عموم رو مسله کرده، عبای خودش رو برداشت انداخت رو دوش، روی پیکره مسله حمزه. بعد قد رشید بود، یه مقدار از پا بیرون بود، خار و خاشاک رو از تو بیابون جمع کردن ریختن رو پا. مسله کردن یعنی چیکار کردن؟ گوش رو بریدن، دماغ حضرت رو بریدن، انگشتا رو قطع کردن. همین، خیلی جسارت نکردن. اما این تو اون روز خیلی جسارت بوده ها. صفیه آمد با حضرت زهرا به بالین برادرش. حالا نمیدونم چرا این اتفاق برای این خانواده میفته. باد شروع به وزش کرد، خار و خاک شاک رفت، پای برادرش رو دید که انگوش نداره، بیهوش شد. ولی جا داره لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله یک خواهرم اومد گودی قتلگاه شمشی شکسته ها رو کنار زد نیزه شکسته ها رو کنار زد چشمش افتاد به بدن برادر صلی علیک ملیک السما یا رسول الله درود خدا بر تو هازا این حسین مرمل به دما مسلوبت و امامت و ردا مقتوعت و رسم الغفا چیکار کردن با این خواهر جمع شدن کف زدن هله هله کردن صفیه قش کرد اما زینب که دیگه نمیتونه قش کنه چون اگر قش کنه بچه ها رو گوشواره ها رو سیدی میزنن خاشکی به همین جاها خط میشد دختر 13 سالش اومد عمتی نقش اومد این بدن کیه؟ دو تا مطلب داره دو تا مطلب داره نه شما بدن کیه؟ آخه بابا اگر کسی بخواد یه بدن رو بشناسه باید علامت داشته باشه این که سر در بدن نداره پیرن که به تن نداره خب از انگشتر میشناخت انگشتر اونم بریده بودن یک معمولا وقتی بچه سوال میکنه که این کیه جواب نمیدن هی میگن عزیز دلم اشغال نداره شما بر اما تا پرسیدی کیه با یه دنیا ادب عزیز دلم این بابات حسین ها افتاد روی باباش بغل کرد باباشو هیچی نگفت نگفتش نمونه نگفت بچه ها رو میزنن نگفت خیمه ها آتیش گرفته انظر اله رؤوسن المکشوفه بابا معجر از سر ما بردن غیرت الله بازم بخواه و الی امتی مزعوبه امه با درم میزنن